تعالی برای این است که انسان حقیقت رو کشف کنه. کلن تعلیم و تفکر برای این است که انسان حقیقت رو کشف کنه، نه برای وقت گذروندن و سپران عمر. برای اونهایی که اهل کشف حقیقتن در تعلیم و تفکر، تازه امکان مشغول شدن به تعلیم رخ میده. ولی اون کسی که اهل تعلیم و تفکره، نه برای کشف حقیقت، برای سپران عمر، برای هر علت غیر حقی، اون وقتی پا به عرصه فعلیت رسوندن اون تعلیم میشه، پاش میلنگه، چون خشت اول کجه. ولی اونایی که نه، تعلیم و شیفتن برای کشف حقیقت، حالا یه وقت حقیقت یه چیزی میشه، اینا شریفترین انسانهای روی زمینن. هر جا باشن منشأ خیر و برکتن، در هر مسئولیتی باشن منشأ خیر و برکتن، هیچ مسئولیتی در عالم نداشته باشن، پدر باشن که اوج مسئولیت هست، بهترین پدرم برای اون، همسر باشن که اوج مسئولیت هست، بهترین همسرم برای اون، مادر باشن همینطور و الاخر، هر در هر شأنی، هم انسان بیشن که نیست، شأن اجتماعی شاید نشون، شأن شخصی که میتونه داشته باشه. این تعلیم یه چنین معجزه‌ای میکنه، به شرط اینکه انسان اون معلومش رو مشغول بشه، و شرطش این است که بدونه برای چی تعلیم میبینه. برای کشف جایگاه امور، برای پی بردن به وضع امور و در جای خودشون قرار دادن. اون انسانی که این مسیر تعلیم رو میره، این مسیر معقول رو، چه در پیرامون خودش چه در اجتماع، همیشه خیرات و برکات داره. این شخصیت والای شهید امیر کبیر یه چنین انسانی هست. یعنی امیر که محمد تقی، که در کودک اسمش محمد تقی، بعد صفت امیر کبیر میگیره، محمد تقی به یک کلمه یعنی کسی که شیفته علم بود، اون هم در مسیر حقه علم، نه در پی جایگاه و کذا. برای همین هم خودش رو عالی ساخت، هم جامعه ایش که میتونست درش دخالت کنه، یعنی تا اون حدی که میتونست در ایران عزیز دخالت کنه، ایران رو به بهترین نفع اداره کرد و اندازه مسئولیتش. بچه ها ببینید این جمله شریفش رو، از اون صفر ماجرا تا اون صد ماجرا رفته، بعد این جمله رو گفت: ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد، بعد میگه رفتم دیم. بعد فکر میکردم شاه دانا میخواهد، اما اکنون میفهمم که مملکت ملت دانا میخواهد. یعنی رهبر خوب که کافی نیست، که وزیر خورشون خوب که کافی نیست، اون بدنه مهمه، وزن بدنه بیشتر از وزن رهبر رئیس جمهور کجاست. و اون وزن بدنه وقتی میاد بالا، وزانت پیدا میکنه که اونا دانا بشن، اهل اندیشه و تعلیم بشن در مسیر حقه. و ببین این که یه شیفته علم بود، اون وقت که کودک بود، پدر محمد تقی آشپز مرحوم قائم مقام بود، قائم مقام فرهانی. محمد تقی غذای اون آقازاده های قائم مقام بود. این زهرا که اونها معلم سر معلم میومد محضرشون درس بده، اون وقت که اجازه نداشتن که همه درس بخونن، که امکانش نداشتن، محمد تقی این ناهار بچه های قائم مقام بود، ناهارشون میذاشت معلم درس میده، بعد میومد بیرون اتاق میشست تا اونا ناهارشون رو خوردن ظرف ها رو ببره. تو همین اثنا اونم درس میداده، شیفته اون درس معلم شده بود. این ماجرا ماها ادامه داشت. یه وقت این قائم مقام میاد سر بزنه به بچه‌هاش، محاسبه میکنه، یه اون کسی که بدون محاسبه و آقا بالا سر بزرگ شده، هیچ وقت نمیتونه خودشو محاسبه کنه، همینجوری کم از سر الحمار تهی تره میکنه. این راه من درسته، این کتاب من درسته، این اخلاق من درسته، نه همه چی من درسته، کسی هم ضد من حرف بزنه 10 تا توجیه براش میارم. خب اون چون از اول کسی بالا سرش نبوده، تربیت نشده، قائم مقام میاد سر بزنه، سرزده میاد، میگه آقای معلم نگهدار، من میخوام ببینم این تا این چند ماهی که اینا درس خوندن چی فهمیدن. شروع میکنه سوال کردن. تو همون اصلا محمد تقی یعنی امیر کبیر میگه بد نشه اون ظرف اونجاست، میاد تو میخواد ظرفا رو ببره. خب اوضاع یکم پیچیده است. این آقای قائم مقام صدارت اعظم داره سوال میکنه، این بچه ها تفریم نمیتونن جواب بدن، هی سوال میکنه اینا نمیتونن. آخر محمد تقی میگه که آقا من بگم. قائم مقام نگاه میکنه میگه چی رو بگیم؟ این سوالاتی که شما میپرسید من بگم؟ بگی تو بلدی بگو ببینم. مثلا اون 7 ضرب در 13 چقدر میشه؟ فلان چیز ماده فیزیک چی میشه؟ همه رو جواب میده. بعد قائم مقام میگه تو کجا درس خوندی؟ مگه اصلا درس خوندی تو؟ محمد تقی میگه بله من این پشت درس خوندم. این پشت میگه من هر وقت میبدم ظرفا رو ببرم میذاشتم بعدش دیگه نمیرفتم این پشت، با اجازهتون درس ها رو گوش میکردم، گوش میکردم. بعد میگن قائم مقام خیلی افسوس میخوره نسبت خودش و اون بچه. بعد میگه آفرین، بیا جلو، یه انعامی بهش میده. حالا استکیج محمد تقی نمیگیره، میاد عقب گریش میگیره که میزنه زیره، یه آدم لطیف. میگه ها چه گریه میکنی؟ میگه من آم نخواستم از شما. گریه میکنی؟ میگه ها چه گریه میکنی؟ میگه آخه اون چیزی که من میخوام شما نمیتونی من بدی، تو هر چی بخوای به تو میدم. میگه بعد با گریه میگه من معلم میخوام. میگه کدوم معلم؟ میگه این معلم میخوام. میگه باش آی معلم، از این به بعد شما سه تا شاگرد دارید، این دو تا آقازاده من محمد تقی. اونجا شاگردی شروع میشه، آشپزی دیگه نمیکنه، این کمک آشپزی نمیکنه. میاد تا میشه همین دبیر، بعد میشه مشاور همین قائم مقام، بعد میشه مستوفی اون دربار، بعد میشه مسئول نامه های اون قائم مقام، تا جایی که خودش به اون صدارت اعظم میرسه. بعد اون انسانی که عالمش عالم علمی شده تازه میتونه عالمش رو عالم دینی کنه. کسی که عالمش عالم علمی نیست، عالم جاهل است، نمیتونه عالم دینی پیدا کنه. کسی هم که عالم دینی پیدا نکنه فقط به فکر منافع شخصیشه وقتی یه مسئولیت میگیره، نه به فکر این امت و اینها. خب اومد جلو، اون وقت به صدارت رسید، شد امیر کبیر، با درایت، با اندیشه، با فهم مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و از همه مهمتر با دیانت، که بدبختی از این بالاتر نیست که کسی در رأس یه جایگاهی قرار بگیره، یک سازمانی قرار بگیره، الان یا هر وقتی تو هر جایی یه کسی یه مسئولیتی داشته باشه در یک کشوری، ولی به اون کشور غیرت نداشته باشه، غیرت نداشته باشه. اونو شاید عوام نفهمن او چرا محل شهادتش و خاکش انتخاب نکرده، اون نمیخواد نظامش و خاکش بره زیر این سوال که چرا در خاک این قهرمان ما رو زدن. هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که یک کسی مسئولیتی در کشور داشته باشه ولی غیور به کشور نباشه. امیر کبیر غیرت محض بود به ایران. یه وقت نادرشاه هم برای خودش یه تیکه بود، شهید نبوده برایش سالگرد بگیریم. من آخه ناخالصی زیاد داشت، ولی حالا ما اون تیکهشو میگیم خوب بود. یه وقت که کسی اومد گفتش آقا من نیازمندم، پولم ازت نمیخوام، من فروشندم، این کبوتر رو، این حالا خاطرم نیست چه کبوتری بود، این کبوتر رو از من بخر. و آدم زرنگی هستی و گدا نیستی، خب چیز میخوای بس بفروش. خب این قیمتش چقدر میشه؟ به این رئیس خزانه رو بخریم. حالا مثلا اون قیمتش 3 درهم بوده، حالا من به زبان 3 بله 3 قرون بوده، این گفت 300 قرون مثلا. حالا من نمیدونم اون وقت پول چه جوری بوده. گفت چی؟ بیا برو. گفتم آدم زرنگی نه، گفتم کلا برداری کو. گفت اثبات میکنه. بشین راستا ماهاش سر شاه کلا بذاری جلاد و بیا شما اونجا آماده باش. هر وقت گفتم ترتیب این رو بده، این مسئول خزانه هم بیاد. آقای خزانه این چقدر میارزه این کبوتر؟ یه کبوتری بوده. گفت این سه قرون. بعد گفت آقا این میگه 300 قرون، نمیترسم. بازم گفت 300 قرون. 300 درو گفت من اثبات میکنم این کبوتر در حالت عادی 3 تومن میارزه، ولی فرق میکنه این با کبوترهای دیگه، فرق میکنه 300 تومن میارزه. گفت چرا؟ گفت بریم تو این محله شکار شما، این پاش میلنگه. گفت تازه پاشم میلنگید؟ واسه ماست. گفت آره اجازه بده، این پاش میلنگه، من اینو میذارم کنار این صید صیاد، پاش میلنگه نمیتونه پرواز کنه. بعد این شروع میکنه غذاهایی که صیاد میچینه رو میخوره. بعد شما هم که این کبوتر رو دوست داری، کبوترهای هم نوعش گمان میکنن امن و امانه، میان بخورن و شما حدود 300 تا 200 تا کبوتر رو با هم میگیری، دوباره اینو در میاری. گفت آفرین این 600 تا میارزید، اینو بهش ولی اجازه بده 600 تا رو بهش بده. شما بفرمایید. گفت جلاد کبوتر رو بیار. میارن بزن کلشو، میزنه گردن کبوتر می. بعد میگه اینو کارو کردم، اینو همه جا جار بزنید بگید سزای کسی که به هم کیشانش خیانت میکنه اینه، سزای کسی که به هم کیشانش خیانت. اون مسئولی که غیرت نداره، خب اون غیرت نداره که میخواد کم بوده بودجهشو اینجور جبران کنه که آقا این افسار گسیخته بذار قیمت ها بره بالا، میگن آقا این باید جلوشو بگیری، میگه حواسم هست. بعد جلوشو نمیگیره، میره بالا میگه حالا برید جلوشو بگیری، جلوشو میگیرن جریمه میکنن، جریمه میره تو خزانه ما کم بوده بودجه. او این پدست سوختگیه. اونی که پول داده تو چجوری جبران میکنی؟ تو غیرت نداری برای هم میهنانه، کاملا سیستماتیک داری گرون میکنی همه چیو، بعدشم جلوشو میگیری. بعد میگه آ فلان کس چند تا سول مرغ پنهان کرده بود گرفتیم. خب مرده بودن قبل شما بگیرین؟ نمرده بودن که. او غیور نیست، غیرت نداره، اون کم بوده بودجهشو جبران کنه. مبارزه با گرانی راهش پیشگیریه، راهش درمان نیست، درمان کار پدست سوخته هاست. وقتی گران گذاشتی گران کنه، تو رفتی گفتی پول بده، میگه خب اون درصدی که من تو اون گرانی بردم این جریمه 1000 میشه، معلومه یا 3 برابر گران میکنم. حالا جریمه چقدر میخوای؟ پنجم بریم. بیا پنجم برو. تو چقدر پول برده؟ 5000 میلیارد. خب تو پدر سوخته ای، تو غیور نیستی که. پدر سوخته فوش با باباش کاری نداره، پدر سوخته یعنی میگم پدر فیزیک، پدر موشکی، این پدر این سوزاندن حقیقته. یه موقع باستم بگم این وقت نگم با باباش چی کار داره، پدر سوخته یعنی. حالا از اون ور بیا یه چیزی بگی، جامعه میان تو خیابون میگن پدرسوخت، از این ور هیچی نگی فعلیت پیدا نمی کنی، منجر به سوختن داخلی میشه. اینو بگی او غیور نیستی نسبت میاره. اینو بگم عرضم تمام سالگرده، من خیلی سالگرده شهید امیرکبیر رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. و واقعا از همون نوجوانی که شناختم این وجود نازنین رو، اولا این کتاب آقای رفسنجانی رو خوندم، بکنم اولین کسی که کتاب نوشتم در امیرکبیر آقای رفسنجانی بود و هیچ مشابهتی هم با هم نداشتن. نهی کاش یک کمی هره الگو میگرفت، چون این مدت به خودشون میگفتن ایشون مثل این که امیرکبیر ایران، نه اون که امیرکبیر ایران، یه امیرکبیری میگفتن خلاصه امیرکبیر سازندگی یه چنگ، نه امیرکبیر شاخصش اون علم و اندیشش بود، ظهورش غیرت به ایران بود، غیرت به ایران بود، غیور غیور. خیلی خوبه این فیلم هایی که کم کم انشالله میاد بیرون از حاج قاسم، تو اون لحظات خب خیلی هم هستن اونجا، نباید معلوم بشن. غیرت رو دیدین؟ غیور. تصرف کسی میتونه کنه در قاسم سلیمانی؟ تصرف کسی میتونه کنه در امیر کبیر؟ پدر همه متصرفین رو در میاره امیر کبیر اینطور. یه بگم ارزم تمام، یه کتابی بود یکی از این عمرها و مسئولین انگلیس در اون زمان قاجار، اون کتاب رو خاطرات ایشون بود و کتاب کرده بودن، حالا من خاطرم نیست چی بود ولی معروفه. بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اون انگلیسی ها دیگران هست، خیلی منظر اونا مهمه در تحلیل، خیلی آدم های دقیقی هست. اوج پدرسوخته ها اونا، هرچی پدرسوخته است با اونا رو خط و ربط داره، حالا یا مستقیم یا تزریقی یا قاچاقی، به هر حال یه ربطی هم دارن. یه وقت حضرت آقا گفت که به من میگم، ما آن داشت سخنرانی که آقا گفت ما پدرکشتگی نداریم با آمریکا، هی گفت با فرانسه، یه دفعه به انگلیس است. گفت ما پدرکشتگی نداریم با انگلیس، حتی نه با انگلیس پدرکشتگی داریم. خیلی انگلیس پدران ما رو در آورد. او نوشته بود اونجا، ترجمه شده اون کتاب، من اونجا خوندم که اون خاطره شو گفته بود اون آقای امیر، امیر زمان قاجار ما. خب اون وقت ما تحت استعمار انگلیس بودیم، از قول سفیر انگلیس در ایران آن زمان نوشته بود که سفیر انگلیس میگفت یه وقت داشتم در خیابان تهران میرفتم با گاری، دیدم امیر، امیر یعنی ابی کبیر، خیلی با شکوه و با عظمت داره رد میشه، همه هم دنبالشن، یه کسی ازش درخواست داره، یه کسی بهش میخواد تقدیر کنه. او خیلی صلابت عجیبی داشت، میگفت صلابت امیر کبیر من رو گرفت. و من از به این گاریچی گفتم نگهدار، پیاده شدم، پیاده شدم رفتم نزدیکش ایستادم، اینم خیلی دور و بر شلوغ بود، این منو دید گفت بیا جلو، اومد کنار احترام کرد، سفیر انگلیس بود، گفت حال ما رو پرسید و اینها. گفتم امیر کجا میری منم بیام، حوصله‌ام سر رفته بود، منم گفتم من میرم این بازدید کنم قراول خونه رو، سرباز خونه رو، پادگانو، هی پادگان مهم تهران، من اینجا بیا بریم. همین کمی رو این انگلیسی ها رو میشناسه دیگه، شیفتش که گفت بیا بریم، گفتم بریم. میگفت رفتیم وارد قراول خونه شدیم، این خیلی صلابت داشت و در اینو اون نوشته و خیلی هم محبوب بود. دیدم این قراول خونه اول، رفتیم تو بالا سردرش پرچم ایرانو زدن، نمیدونم که میرم این پرچم نگاه کرد رفت، اومدیم قراول خونه دوم رفتیم پرچم ایران، ساختمون های داخل یه پادگان رو شما رسیم، ساختمون سه بون پرچم ایران بون، من دیگه کلافش همش پرچم ایران، همش پرچم ایران. اینا هم میدم میگفتن امیر امر جناب امر حضرت عالی متا انجام شد، انجام شد. اومدیم بریم گفتم آقای امیر کبیر اینجا مگه تهران نیست، مگه پایتخت ایران نیست، مگه دولت دولت شد؟ بله. یه دونه پرچم ایران بزنید کافیه دیگه، هر جا میری پرچم ایران، من گمانم کنم امر شماست که میگه متا بود. گفتم آره. گفت بله اینجا تهرانه، اینجا سردر هر ساختمونم پرچمه، تا اون ته هم پرچمه. بعدش گفتم خب چرا یه دونه بزنید کافیه. گفت امیر کبیر به من با صلابتی که مخصوص خودش بود نگاه کرد، گفت اینقدر دستور دادم بیرق ایران رو بزنن که دیگه بیرق شما گم بشه داخل این بیرق ها. اون نوشته از قول اون سفیر، اون امیر، گفت من به عمرم کسی رو به این غیوری نسبت به میهن ندیدم، با این صلابت به من سفیر که اشاره ما اونجا میشد یه شهری رو به ما بدن، بی من میگه من دستور دادم اینقدر پرچم ایران بزنن که پرچم انگلیس تو این کشور گم بشه. ایو بهش میگن غیرت. این میشه همون خیر و برکتی که از انسانی که صاحب علم و اندیشه و دیانت صادر میشه. وگرنه اون کسی که ظواهر اینها رو داره اینها رو نداره، شما باید ببینید این چه خیانت های به ملتش داره میکنه. مسئولی که غیور نیست نسبت به اهالی وطنش، شاید هم خائن نیست، ولی اقلش این است که اون جایگاه برای اون نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.